رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 6:30 صبح و وقت افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز شنبه 31 ماه ثور 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم. اعتراض کنندگان مقابل نیروهای امنیتی در ساحه امن بغداد دست به خشونت زدند. جسد چندین نفر و بعضی وسایل طیاره سقوط کرده مصری در دریای مدیترانه یافت شده است. و پارلمان ترکیه لایحه مسئولیت قانون‌گذاران را تصویب کرد. به تعقیب مشروع خبرها گزارشی داریم از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور افغانستان به ایران و قطر و گزارشی از اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان که به ترمیم و بازسازی آثار تاریخی آن ولایت پرداخته است. جنگ علیه بوکو حرام باعث شد تا تجلیل از روز ملی با کامرون برجسته تر شود. گرمی کره زمین باعث حرارت هوای گرم است. اینها عناوین چند گزارش است که در این نیم ساعت برنامه خبری دوم رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می شود. پیشتر از همه مشروع خبرها. یک قومندان گروه دولت اسلامی در افغانستان 11 رزمش را در ولسوالی اچین ننگرهار کشته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به خبرنگاران روز جمعه گفت که این کشتار غیر معمول توسط زمان جان قومندان گروه دولت اسلامی به نام ابوبکر که مشهور است صورت گرفته است. اما در مورد این که وی به چه دلیلی افراد خودش را کشته است جزئیات اندکی نشر شده است. آقای خوگیانی گفته که این قومندان توسط جنگجویان طالبان زخمی شده و در اسارت آنان است. گروه دولت اسلامی در مورد این گزارش اظهار نظری نکرده است. اعتراض کنندگان ضد حکومتی در بغداد بعد از ظهر جمعه با نیروهای امنیتی درگیر شده دست به خشونت زدند. صفیه حساس با شرح بیشتر.
هزاران تن از مظاهرچیان و محافظین شدیداً مسلح و موانع کنکریتی در ساحه ادارات دولتی و خارجی بی‌اعتنایی کرده و وارد آن ساحه امن شدند. نیروهای امنیتی با شلیک اسلحه سنگین و پرتاب بمب‌های دستی خود ساخته و شلیک گاز اشکاور بر جمعیت مظاهرچیان واکنش نشان دادند. اما در حالی که بعضی از مظاهرچیان مجبور به عقب نشینی شدند، برخی دیگر وارد آن ساحه امنیتی شده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. هنوز روشن نیست که آیا نیروهای امنیتی در گلوله‌باری‌شان معترضین را هدف قرار داده بودند یا هوایی شلیک کردند. شمار مجروحین این حادثه نیز تا کنون روشن نشده است. بسیاری از این معترضین اعتماد کاملشان را به قانون‌گذاران و حکومت از دست دادند.
کارگران نجات بقایای چندین انسان شناور روی آب، وسایل سفر و چوکی طیاره سقوط کرده شرکت مسافربری مصر روز جمعه یافت کردند. اما آنها با کار پیچیده تر در ردیابی قطعات بزرگتر لاشه طیاره و جعبه سیاه آن مواجه هستند. یافتن جعبه سیاه بسیار مهم است، زیرا در تشخیص دلیل سقوط آن به داخل دریای مدیترانه کمک می‌کند. تحقیق کنندگان برای یافتن سرنخ‌هایی از دلیل سقوط طیاره و اینکه آیا دشدفکنی در سقوط آن تیاره مصری دخیل بوده، نام تمامی 66 سرنشین آن تیاره را بررسی می کنند و از تمامی کارمندان در میدان هوایی شارلز دوگل در پاریس که تیاره از آنجا برخاست کرده بود تحقیق می کنند. مقام های مصری گفتند که آنها دشدفکنی را دلیل توضیح سقوط آن تیاره به نسبت عوارض تکنیکی احتمالی تصور می کنند، اما تا به حال هیچ دلیل محکمی را نشده است. وزارت دفاع ایالات متحده پیشنهاد روسیه را به انجام حملات هوایی مشترک علیه دهشت‌افکنان مرتبط با القاعده در سوریه رد کرد. صفیه حساس با شرح بیشتر.
سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه این پیشنهاد را روز جمعه طی ملاقاتی بیان کرد که از تلویزیون دولتی روسیه نشر شد. شویگو افزود که این حملات می تواند از 25 ماه می آغاز شود و در هماهنگی با حکومت رئیس جمهور بشار الاسد انجام شود. جف داوی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که هیچ چیزی به ما به طور رسمی پیشکش نشده است. ایالات متحده تمامی پیوندهای نظامی خود با مسکو را بعد از آن به حالت تعلیق درآورد که روسیه بر اوکراین حمله کرد و شبه جزیره کریمیه را به خاک خود الحاق کرد.
ادامه خبرها. پارلمان ترکیه لایحه‌ای را تصویب کرد که قانون اساسی آن کشور را برای سلب مسئولیت بعضی قانونگذاران اصلاح می‌کند. این اقدام راه را برای محاکمه عده‌ای از قانونگذاران طرفدار کردها و سایر قانونگذاران هموار می‌کند. این لایحه که با رأی 376 نماینده پارلمان 550 عضوی تصویب شد، حالا باید به تایید رئیس جمهور ترکیه برسد. نتیجه این رأی گیری مورد انتقاد مقام های اتحاد اروپایی و آلمان قرار گرفت و قانونگذاران مخالفان را محکوم کردند. و خبر آخر این که ویتنام یک زندانی حامی اصلاحات در آن کشور را که مدت طولانی است در حبس بوده آزاد کرده است. رهایی گوین وندی، کشیش مسیحی کاتولیک، دو روز قبل از ورود بارک اوباما به جمهوری ایالات متحده و بازدید از وی از ویتنام صورت گرفته است. اعضای خانواده گوین وندی رهایی وی را تایید کردند. وندی بیشتر از دو دهه گذشته را یا در زندان بود یا در حبس در منزل به سر برد. او به خاطر دفاع از اصلاحات دموکراتیک در آن کشور جنوب شرق آسیا زندانی شده بود. شنونده عزیز، این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه خبرها. مقامات در ارگ ریاست جمهوری از سفر قریب الوقوع جمهور افغانستان به جمهوری اسلامی ایران و قطر اطلاع دادند. میگویند که به زودی موافقتنامه چابهار در حضور سر رئیس جمهور امضا می شود. بعضی این مقامات میگویند که این سفر برای افغانستان دارای اهمیت فراوان است، اما تحلیلگران مسائل سیاسی گذشته از منفعت اقتصادی و درازمدت این موافقتنامه به نتایج فوری این سفرها توجه کرده. میگویند که مفاد آنی و حداقلی آن این است که توجه عمومی یه مردم را از مسائل حاد داخلی به منحرف می سازد. عبدالحی برشان، خبرنگار رادیو آشنا از کابل، در این باره گزارش می دهد.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور غنی به کشورهای ایران و قطر خبر داده گفت:
رئیس جمهور هفته آینده سفر به جمهوری اسلامی ایران داره و در این سفر موافقتنامه با حضور مقامات سه کشور هند، افغانستان و ایران در مورد چابهار امضا میشه. چابهار به عنوان یک نقطه وصل برای افغانستان یک اهمیت خود تجارتی داره.
در مورد اهمیت اقتصادی بندر چابهار برای افغانستان که یک کشور مهاد به خشکه است، تردید وجود ندارد، اما آگاهان مسائل سیاسی اهمیت سیاسی بندر چابهار و موافقتنامه چابهار را در شرایط کنونی به مراتب بیشتر از اهمیت اقتصادی میپندارند. دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و آگاه به مسائل روابط بین الدول، در مورد موافقتنامه چابهار و سفر کنونی رئیس جمهور چنین گفت:
مسئله چابهار از نظر سیاسی بیشتر میتونه یک نوع محروم فشار بالای پاکستان باشه. پیام سفر رئیس جمهور به ایران در ارتباط با مسئله چابهار به صورت مشخص میتونه سیاست‌های پاکستان تحت تاثیر قرار بده. این سفر به گونه‌ای میتونه این پیام را به پاکستان مخابره بکنه که افغانستان هم در حوزه اقتصادی میتونه به جای بندر کراچی بندر چابهار مورد توجه قرار بده و هم همگرایی‌های منطقه‌ای را میتونه با کشورهای رقیب پاکستان مثل ایران مورد توجه قرار بده. این سفر حتی از جنبه اقتصادی کرده، جنبه سیاسی و امنیتی از او یا نمادین از او بیشتر میتونه مورد توجه قرار.
قطر و دوحه برای افغانها نام آشنا به خاطر وجود دفتر طالبان است. هر لحظه که نام از قطر شنیده می شود، طالبان و دفتر سیاسی طالبان به ذهن افغانها خطور می کند. مقامات در ارگ با اختصار از سفر رئیس جمهور اطلاع داده گفتند که در قطر علاوه بر مقامات آن کشور با تجار افغان هم دیدار می نماید. اما ذهن افغانها هرگز قانع نمی شود که سفر به قطر باشد و موضوع طالب مطرح نباشد. تحلیلگران و مسائل سیاسی در این مورد دیدگاه متفاوت دارند. به باور برخی ها سفر قطر رئیس جمهور فقط به خاطر حفظ تعادل میان ایران و قطر است و شمار دیگر احتمال مطرح شدن موضوع طالبان را بعید نمی دانند. احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که این سفر صرف به خاطر حفظ توازن است.
قبلا هم آقای قنی سفر به قطر میخواستن بکنن، نشد. هدف از اینیه که با طالبان یک سفارشی به قطری ها میکنه که ایواز پاکستان طالبان را کوشش کنن که با ما کنار بیان، ایواز از چین علی پاکستان میشه. و در ضمن میخواد تضاد بین قطر و ایران را تحفظ کنه، یعنی بگوید من به هم اینجا آمدم هم به اونجا آمدم. بردی سیاسی هست دیگر اونقدر.
اخیرا که وضعیت در داخل کشور از هر لحاظ مطلوب نیست، مقامات در ارک و قصر سفیدار از چین گرفته تا تاجیکستان و لندن سفرها انجام دادند و قرار است در آینده نزدیک هم سفرهای را به کشورهای ایران، قطر و ترکیه انجام بدهند. باورهای عمومی در این خصوص این است که این سفرها ممکن است به خاطر انحراف ذهنیت و افکار عامه از مسائل داخلی مملکت به مسائل دیگر باشد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش دیگری از افغانستان: اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان به ترمیم و بازسازی آثار تاریخی این ولایت پرداخته است. ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت میگوید که پس از پخش گزارش صدای آمریکا در مورد وضعیت خراب آبادات تاریخی لغمان، دولت افغانستان توجه را به بازسازی آثار تاریخی لغمان مبذول کرده است. در این باره ضیاءالرحمن حسرت گزارشی تهیه کرده است.
ولایت لغمان یکی از ولایاتی است که آثار و محلات باستانی زیادی دارد. بر اساس معلومات ریاست اطلاعات و فرهنگ لغمان، در این ولایت بیش از 50 آبده تاریخی موقعیت دارد که اکثر آن با هشداری از بین رفتن روبرو است و نیازی هرچه عاجل به بازسازی دارد. فیضان الله پتان، رئیس اداره اطلاعات فرهنگ لغمان، به صدای آمریکا گفت مدت 5 ماه قبل زمانی که در مورد وضعیت ناگوار آبادات تاریخی ولایت لغمان با صدای آمریکا مصاحبه اختصاصی گرفت و گزارش آن پخش گردید، دولت مرکزی توجه را به بازسازی و مرمت آثار تاریخی این ولایت مبذول نمود. وی میگوید اکنون کار بازسازی این آثار را آغاز نموده است.
پار سال و همچنان دمی سه چار می پیش با شما یک پروگرام داشتیم و شما از ما پرسان میکردین همیشه و تشویش مطبوعات زون مشرقی ما می بود. ما بسیار شکر میکنیم از این مطبوعات که همیشه گپای ما را تا وزارت رساند. بالاخره وزارت ما و حکومت مرکزی به این متوجه شد. بسیار ما آباده تاریخی قلعه سراج که یکی از دولت بین رفتن بود او را در بودجه شامل شد.
از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات فرهنگ کار ترمیم، مرمت و بازسازی آبادات و آثار تاریخی این ولایت را آغاز نمودند. وی گفت نخست آن آثار را ترمیم و بازسازی می کنند که بیشتر با خطری از بین رفتن روبرو است. رئیس فرهنگ لغمان می افزاید کار بازسازی قلعه تاریخی سراج را که یکی از تفریگاه های معروف در شهر مهدالله می باشد آغاز نمودند. اعضای جوامع مدنی و تاریخ شناسان در ولایت لغمان این اقدام وزارت اطلاعات فرهنگ را بر وقت دانسته می گویند باید جلوی تخریب شدن سایر آبادات تاریخی را بگیرند. ثناءالله صالحی، کارشناس مسائل تاریخی و باستانی در زمینه، می گوید
آبادات تاریخی که یک چیز مهم از لحاظ فرهنگی داره، این خیلی مهم است که باید ترمیم شود، به خاطر که فرهنگ خود را نگاه کنه، به خاطر نگاه کردن فرهنگ باید این کار شود، ترمیم شود. هویت تاریخی یک ولایت نشان می دهد.
باشندگان ولایت لغمان که اکثر اوقات در ایام خوشی در این محلات تاریخی تفریح می کنند، خوشحالند که دولت با بازسازی آثار تاریخی این ولایت پرداخته است.
دولت افغانستان که در فکر اعمار لغمان، اثرات لغمان قدیمی نمیشد، در فکر نمیشد، بعضی اید از بین میبرد یا از خراب میشد، بعض تخریب میشد.
بیشتر آبادات تاریخی ولایت لغمان در ولسوالی های این ولایت میباشد که به علت نامنی های فراوان اداره اطلاعات و فرهنگ با آن دسترسی ندارد و به همین دلیل با گذشت هر روز تخریب می‌گردد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
پنجمین واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در سال 2016 میلادی در افغانستان ثبت شد. شنوندگان عزیز، خانواده‌ای که همواره مانع تطبیق واکسین در نزد طفلشان می‌شدند، امروز دختر 12 ماهه‌شان از دو دست و دو پا برای همیش فلج شده است. اگر می خواهید فرزندان شما به این بیماری بدون علاج دچار نشود، اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسن کنید.
جنگ علیه بوکو حرام باعث شد تا تجلیل از روز ملی کامرون برجسته تر شود. رسم گذشت نظامی و سخنرانی های روز جمعه غیر معمول بود، اما شهروندان عادی به اهدای خون و مواد غذایی به سربازان آن کشور ترغیب شدند. گزارش ادوین کندزیکان، خبرنگار صدای آمریکا، را از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
کامرون کشوری است که جنگ هم اکنون در آن جریان دارد و این موضوع در مراسم تجلیل از روز ملی آن کشور آشکار بود. صدها جوان در مقابل پالبیار رئیس جمهور کامرون آوازخوانی کردند. آنها در آهنگ می گفتند که اگر اردوی آن کشور نمی بود، کامرون توسط بوکو حرام اشغال می شد. کامرون بیش از 8000 سرباز را به شمال آن کشور اعزام کرده تا با گروه بوکو حرام مبارزه کنند. مردم در اطراف شفاخانه ها جمع شده و در جریان هفته با سربازان مجروح خون اهدا کردند. در میان آنان جولیان ناک 19 ساله که محصل پوهنتون است نیز حضور داشت. ناک میگوید که نمیتواند به خط مقدمه جبهه برود، اما او میتواند با گونه دیگر وظیفه‌اش را انجام دهد. این دختر جوان میگوید که با دیدن سربازان زخمی تکان خورده است. حکومت کامرون میگوید که در حال حاضر به 400 هزار یونیت خون نیاز دارد و این کمبود کارمندان صحی را مجبور ساخته است تا فقط به بیماران قضایای عاجل خون ترزیق کنند. الواین وگوی 60 ساله میگوید که به دلایل صحی نمیتواند خون اهدا کند. او میگوید که در عوض آن دعا میکند تا صلح تأمین شود و سربازان با صحت کامل برگردند. این زن موسن میگوید که کامرون شمار زیادی از مردمش را از دست میدهد. بوکو حرام در سال 2014 حملاتش را در کامرون آغاز کرد و حملات انتحاری و تهاجمات آن گروه هنوز هم ادامه دارد. دیدار باچک، سخنگوی اردوی کامرون، میگوید که اردو با رسیدگی به نیازمندی های سربازان و بیجا شدگان مجادله دارد که شمارشان بیش از 200 هزار نفر است و در حال حاضر در کمپ های مهاجرین و سایر نواحی شمال زیست دارند. سخنگوی اردوی کامرون میگوید که حمایت مردم آن کشور نیروهای نظامی را روحیه بخشیده است. حتی باشندگان فقیر قریه ها در بخش تهیه مواد غذایی کمک می کنند. ملا امامان و کشیش ها برای سربازان دعاخوانی می کنند و احزاب سیاسی بدون استثنا به روز جمعه از سربازان آن کشور حمایت کردند. حکومت کامرون می گوید که در جریان 2 سال گذشته در حدود 6 میلیون دلار کمک را از سوی مردم دریافت کرده تا در جنگ علیه بوکو حرام حمایت شود.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
سازمان جهانی هواشناسی گزارش می‌دهد که در ماه اپریل سال جاری بلند شدن گرمای هوا در زمین و ابهار تا سطحی بوده است که نشان می‌دهد که کره گرمی کره زمین از آنچه پیشگویی شده بود سریع‌تر واقع می‌شود. رضا اجلان، خبرنگار صدای آمریکا از ژنو، در این باره گزارشی تهیه کرده است که رویا زمانی آن را تقدیم می‌کند.
سازمان جهانی هواشناسی در این اواخر یک تعداد گزارش‌های در مورد وضعیت هوا را به نشر رسانیده است. یک گزارش در مورد گرمترین ماه نشان می‌دهد که ماه اپریل 12 ماه پیهمی می‌باشد که حرارت هوا به سطح بی‌سابقه ثبت شده است. کلرانیوسن، سخنگوی نداره، می‌گوید که سلسله از طولانی‌ترین وضع جوی در 137 سال بی‌سابقه بوده است. اداره ملی بحری و محیط زیست ایالات متحده گزارش می‌دهد که گرمای متوسط هوا در زمین و در سطح اقیانوس‌ها در ماه اپریل به 1.10 سانتیگراد ثبت شده است که بالاتر از آن چی است که در قرن 20 رکورد شده بود. نولس می‌گوید که این رقم بسیار زیاد بوده و گرمی هوا در مناطق قطبی بیشتر در بخش‌های بزرگ روسیه محسوس شد.
The heat that we saw in 2015 hit the headlines at the time. We were alarmed about it.
او میگوید گرمی را که ما در سال 2015 شاهد آن بودیم سرخط خبرهای آن وقت شد. ما از این وضعیت آگاه بودیم. اما گرمی را که ما شاهد آن در سال 2016 هستیم گرمی سال 2015 را عقب میزند. عامل عمده ای که باعث افزایش گرمی سوزان حرارت در سراسر جهان شده پدیده النینو می باشد. این پدیده عبارت از یک رویداد اقلیمی بزرگی که در اثر رها شدن انرژی انباشته در بزرگترین حوزه اقیانوسی جهان یعنی جنوب اقیانوس آرام رخ می دهد که هر 2 تا 7 سال یک بار باعث ایجاد ناهنجاری های بزرگ در آب و هوای سراسر کره زمین می شود. کلارا نلسا از سازمان جهانی هواشناسی علیه افزایش گرمی هوا هشدار می دهد اما امیدوار است که از بین رفتن پدیده النینو نتایج گوارا را در قبال دارد.
The impacts of El Nino and particularly the drought, they will carry on for many months.
او میگوید اثرات پدیده النینو و مخصوصا خشکسالی برای ماها ادامه خواهد یافت از جمله در کشورهای آفریقای جنوبی که با بدترین خشکسالی مواجه هستند و موسم باران نیز برای ماها در این مناطق پیشگویی نشده است. از این رو سازمانهای بشردوستانه موسم بدون باران را در کشورهای جنوب آفریقا بسیار بسیار کم حاصل میبینند. سازمان جهانی هواشناسی میگوید که عامل عمده و بی سابقه گرمی کره زمین توسط انتشار گازهای گلخانه‌ای به میان آمده است. این سازمان تاکید می‌ورزد تا توافقنامه پاریس پیرامون تغییرات اقلیمی به زودترین فرصت عملی شود تا جلوی هوای وخیم اقلیمی گرفته شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بخت تیره من تیره تر چراغ من است، بخت تیره من تیره تر چراغ من است، روزگار من آشفت تر دماغ من است، بخت تیره من تیره تر چراغ من است. چنان بیاد تو واره جهان گشتم
که آنچی نشنوی از هیچ کس سراغ من است که آنچی نشنوی از هیچ کس سراغ من است
سروزگار من آشفت تر دماغ
چراغ من است زبخت دیره من دیره تر چراغ من است
دیره تر چراغ
من است دیره تر چراغ من است دیره تر چراغ من است
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16 با آسمان صاف پیشگویی شده است. غزنی 28، 13 با آسمان آفتابی. قندهار 40-23 با آسمان آفتابی، هرات 34-19 با آسمان صاف، پروان 32-13 با آسمان آفتابی، جلال آباد 32-24 با آسمان صاف، مزار شریف 38-24 با آسمان صاف و در لغمان بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 23 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
و در این بخش توجه بفرمایید به فشردگی خبرها. اعتراض کنندگان ضد حکومتی در بغداد بعد از ظهر جمعه با نیروهای امنیتی درگیر شده دست به خشونت زدند. هزاران تن از مظاهرچیان به محافظین شدیداً مسلح و پمپاهای کنکریتی در ساحه ادارات دولتی و خارجی بی‌اعتنایی کرده وارد آن ساحه امن شدند. نیروهای امنیتی با شلیک اسلحه سنگین و پرتاب بمب‌های دستی خود ساخته و شلیک گاز اشکاور بر جمعیت مظاهرچیان واکنش نشان دادند. کارگران نجات بقایای چندین انسان شناور روی آب، وسایل سفر و چوکی‌های طیاره سقوط کرده ی شرکت مسافربری مصر را روز جمعه یافت کردند. اما آنها با کار پیچیده‌تر در ردیابی قطعات بزرگتر لاشه طیاره و جبهه سیاه آن مواجه هستند. یافتن جبهه سیاه بسیار مهم است، زیرا در تشخیص دلیل سقوط آن به داخل دریای مدیترانه کمک می‌کند. وزارت دفاع ایالات متحده پیشنهاد روسیه را به انجام حملات هوایی مشترک علیه دهشت‌افکنان مرتبط با القاعده در سوریه رد کرد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه این پیشنهاد را جمعه طی ملاقاتی بیان کرد که تلویزیون دولتی روسیه نشر شد. پارلمان ترکیه لایحه‌ای را تصویب کرد که قانون اساسی آن کشور را برای سلب مسئولیت بعضی قانونگذاران اصلاح می‌کند. این اقدام راه را برای محاکمه عده‌ای از قانونگذاران طرفدار کردها و سایر قانونگذاران هموار می‌کند. این لایحه که با رأی 376 نماینده پارلمان 550 عضوی تصویب شد، حالا باید به تایید رئیس جمهور برسد. ویتنام یک زندانی حامی اصلاحات در آن کشور را که مدت طولانی در حبس بود آزاد کرده است. رهایی گوئن وین لی، کشیش مسیحی کاتولیک، دو روز قبل از ورود بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و بازدید از ویتنام صورت گرفته است. خب شنونده عزیز، به دو رویدادی که در افغانستان امروز روز شنبه صورت میگیرد و خبرهای آن نیز نشر خواهد شد تقدیم میشود. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان امروز شنبه در مراسم افتتاح سومین سمپوزیوم نیرومندسازی زنان افغان شرکت میکند و سخنرانی خواهد کرد. بعد از مراسم گشایش این سمپوزیوم همسر رئیس جمهور خانی در کنفرانس مطبوعاتی شرکت خواهد کرد. در خبر دیگر، بیانی بنیاد خلیلزاد و وزارت معارف افغانستان لیسه دخترانه بی بی زهرا خلیلزاد را افتتاح خواهد کرد. سلمی خلیلزاد، دیپلمات پیشین امریکای افغان تبار، نیز در این مراسم سخنرانی خواهد کرد. خب شنونده عزیز، به ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن رسیدیم. بعد لحظاتی بعد از همین رادیو همکارانم در تراک و کابل از رادیو آزادی خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کند. اما شما تا اکنون شنونده خبرها و گزارشات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن بودید. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق باشین. روز خوش و خداحافظ.